بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. با سلسله برنامه‌های بانکداری اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه‌های گذشته خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی بودیم و مطالبی رو ایشون خدمتون فرمودن. مطالبی که در جلسه گذشته مطرح شد، نکته اول قاعده المؤمنون عند شروطهم بود که مؤمنین به نسبت به شروطی که در ضمن قراردادها و عقود خودشون منعقد میکنند و میگذارند قرار میدن پایبند هستند، یعنی باید پایبند باشند. در اطراف این قاعده مطالبی را هست استاد فرمودند و همچنین در مورد قراردادی که در سپرده های بانکی وجود داره که این قرارداد وکالت هست در سپرده های باسود و در سپرده های جاری و پسنداز قرض الحسنه عقد قرض هست که بدون سود خواهد. در این جلسه و در ادامه قواعدی که مطرح شد، پایان جلسه گذشته حضرت استاد اشاره ای به قاعده اقدام داشتند که میتونه مرتبط باشه به قاعده الناس مسل... به قاعده المؤمنون عند شروطهم. حضرت استاد ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی، اگر که امکانش هست در خصوص این قاعده اقدام توضیحات بیشتری بفرمایید و ما استفاده می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. ببینید، قاعده اقدام به این معناست که آدم وقتی که به یک کاری خودش اقدام میکنه، تمام تبعاتش متوجه خودش هست و خودش پذیرفته اون مسئله رو، ولذا مثلا اگر در جایی کاری منجر به ضرر بشه، خودش اگر اقدام کرده باشه نمیتونه اون ضرر رو از دیگری مثلا مطالبه بکنه. خود این قاعده قاعده وسیعی که از قواعد فقهی مهم ما هست. این رو حالا ما چرا بحث کردیم؟ ببینید، تو قراردادهای بانکی خب تقریبا همه اون 10-11 تا قرارداد حدود 24-5 تا ماده هر کدومشون دارن و بانک در واقع شروطی رو در ضمن عقد قرار داده که نوعا هم منافع بانک رو تأمین میکنن و بانک در واقع با این شروط میخواد به نوعی از حریم منافع خودش دفاع بکنه و این رو هنگام قرارداد از مشتری میخواد که این رو امضا بکنه. مشتری که امضا میکنه اصل قرارداد و تمام اون شروط رو پذیرفته، بنابراین بعدا نمیتونه بگه که مثلا من این قسمت قرارداد رو قبول ندارم یا این مقدار سود که از من میگیرن این مثلا حرام هست. اینا دارم مثال عرض میکنم، حالا ممکنه قرارداد ایراد داشته باشه از یه جهتی دیگه، اون کار ندارم، ولی اصل این که بالاخره شما پذیرفتی. مثل اینه که یه نفر یه خونه رو اجاره بکنه، بعد صابخونه یه شرایط خاصی رو براش بذاره و بعدن ایشون نمیتونه بگه که آقا این شرایط رو من قبول نداشتم. و اگر قبول نداشتی از اول باید امضا نمیکردی. حالا که امضا کردی خونه رو با این شرایط پذیرفتی، باید به اون شرایط ملتزم باشی. حالا ممکنه اون شرایط غیر منصفانه باشه. مثلا ببینید، اگر یه مثلا صابخونه مستأجر بگه که من به این شرط خونه رو به شما میدم که شما مهمون نیاری، بعد اینم قبول بکنه، حالا بالاخره مجبور بوده خونه پیدا نمی‌کرده به این قیمت، اینا پذیرفته و قرارداد رو امضا کرده و وارد اون خونه شده، این دیگه نمیتونه مهمون بیاره. حالا شما هرچند که بگید این کار غیر منصفانه است، کار درستی نیست، ولی بالاخره شرطی، اونم بالاخره شرط خاص خودش رو داشته و این شرط رو گنجانده و مستأجر وقتی این رو پذیرفته دیگه نمیتونه خلاف اون عمل بکنه. فقط شرط هایی که باطل هستن التزام به اونها واجب نیست. مثلا اگر یه موقعی طرف مقابل یه شرطی قرار بده که قرارداد رو تبدیل بکنه به قرارداد ربوی، یا یه شرطی که مخالف مثلا دستورات شارع باشه، دستورات خداوند باشه، یه کار حرامی رو از طرف بخواد یا ترک واجبی رو از طرف بخواد، اینها نافذ نیست. اما شرایطی که مخالف کتاب و سنت نباشه، مستلزم انجام کار حرام یا ترک واجبی نباشه، مخالف مقتضای در واقع عقد نباشه، این شرط های این چنینی نافذ هستن ولی اینکه غیر منصفانه باشه. ببینید ما این رو قبول داریم که بانک در این قراردادها فقط یک جانبه منافع خودش رو دیده و به یه نوعی عرصه رو بر مشتری تنگ کرده، برای اینکه حالا اونا هم بالاخره به دنبال، چون بانک رو ما یک نهاد انتفاعی میدونیم، بانک صندوق قرض لحظه‌ای نیست که بگیم یک نهاد غیر انتفاعی است، نهاد انتفاعی هست و به دنبال منافع خودش هست و ماکسیموم کردن، بیشینه کردن منافع خودش هست و لذا با این قراردادها که از طرف دوستان حقوقی زحمت کشیده شده و بسته شده، به یه نوعی منافع بانک رو میخوان بیشینه بکنن، طبیعتاً به دنبال منفعت خودش هست و این وظیفه بانک مرکزی و نهادهای بالادستی هست که بیان قراردادها رو منصفانه بکنن. ببینید یک قاعده‌ای که اخیراً در سالهای اخیر راجبش بحث زیاد میشه، بحث قاعده انصاف هست. ببینید اصلا نباید قرارداد بانکی یه جوری باشه که تمام راه‌ها به مشتری ختم بشه و همه بر علیه اون باشه. بالاخره گاهی هم باید برای مشتری یک در واقع شرایطی در این قرارداد باشه که منفعت اون رو هم تأمین بکنه، یک جانبه نباید باشه. این رو ما تحت عنوان شروط منصفانه اخیراً در ادبیات علمی اقتصاد اسلامی داره مطرح میشه که قاعده انصاف اقتضاش این هست که شروط منصفانه باشن. یعنی اگر 10 تا شرط در این قرارداد به نفع بانک قرار داده شده، 2 تا شرط 3 تا شرط هم به نفع مشتری قرار داده بشه و این آرام آرام داره اجرا میشه. مثلا یکی از مواردش اینه، قبلا مثلا اگر مشتری قسطاشو پرداخت نمیکرد، اصل و سود و بعد اون وجه التزام همه رو از ضامن میگرفتن. گاهی ضامن میومد به بانک مثلا مراجعه میکرد، میگفت آقا اون زمانی که این آقا قسطاشو ترک کرده بود و نمیداد، همون موقع میگفتیم من اصل قسطا رو میدادم، سودش هم میدادم، شما گذاشتید، سالها گذشته، 2 سال 3 سال گذشته، انبوهی از جریمه تأخیر جمع شده و الان سنگین شده، من چجوری اینو بدم؟ بانک ها میگفتن نه باید پرداخت کنی. میگفت مثلا اطلاع نداشتم که این پرداخت نمیکرده، وگرنه خودم پرداخت میکردم. خب این مشکل که پیش اومد، بعدن اومدن در واقع بانک مرکزی این شرط رو در ضمن قرارداد گنجاند که بانک در صورتی میتواند وجه التزام رو از ضامن بگیره که عدم پرداخت مشتری رو به اطلاع ضامن رسونده باشه. خب این یه شرط منصفانه است، یعنی در واقع قرارداد رو یکم عادلانه میکنه، یکم منصفانه. حالا کلمه عادلانه رو نباید به کار ببریم، یه مقدار منصفانه میکنه. بالاخره ضامن در صورتی موظف به پرداخت است که اطلاع داشته باشه، حداقل بانک این اطلاع رو بهش رسانده باشه که اون متوجه باشه. بعد از اون اگر پرداخت نکرد، خب خود اون دیگه باید جریمه رو پرداخت بکنه. خب این شرط میاد چیکار میکنه؟ قرارداد رو منصفانه میکنه. این سر جاش محفوظه. قراردادهایی که ما الان داریم یه مقداری منافع بانک بیشتر هست، ولی در هر حال در این حال که این چنین هست، اما همه مراجع فرمودن این آقا وقتی که قرارداد رو امضا میکنه باید به تمام شروطی که در قرارداد گفته شده عمل بکنه. این قاعده اقدام هست، یعنی خودش اقدام کرده و اینو رو پذیرفته، بعدن نمیتونه خلاف این عمل بکنه از نظر شرعی.
خیلی متشکرم. 3 تا سوال برای خود بنده الان مطرح شد، چون موضوع انصاف و قاعده انصاف فرمودید، از این سوال شروع میکنم. اگر عدم رعایت انصاف منجر به ظلم قطعی بشه، ظلم هم خب ما تو ادبیات فقهی و اصولی خودمون میگیم قوه ذاتی داره، و چیزی هم که قوه ذاتی داره حرمت ذاتی خواهد داشت، یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقدم این هست که خلاف شرع نباشه. اگر که منجر به ظلم قطعی بشه، آیا نمیشه گفت که این شرایط یا این شروطی که منجر به ظلم قطعی شدند خلاف شرع هستن؟
ببینید ما در قاعده انصاف که بحث میکنیم و اخیراً عرض کردم که به ادبیات بانکداری اسلامی وارد شده، به اون شروطی گفته میشه که اینا از نظر شرعی نافذ هستن ولی منصفانه نیست.
قاعده انصاف اخلاقی
اخلاقی هست، یعنی به یه نوعی شما اخلاق رو وارد قراردادها هم میکنید.
یک مبنای وجود داره که اصلا ما نمیتونیم، حالا مبنای جدیدی هست، شاید فقها هم این رو خیلی نپذیرن، ولی این مبنا وجود داره، اگر که احکام اخلاقی رو حکم وجوب یا حرمت بهشون ندیم، اخلاق اصلا در جامعه ساری و جاری نمیشه و اون هدف بعثت پیامبر که انما بعثت لوتن و مکارم الاخلاق اصلا محقق نمیشه. لذا شما نمیتونید صرفا بگید که انصاف خوب است و مستحب است.
ببینید
حکم وجوب رو اگر بخواید درش بار بکنید،
نه این مراتب داره دیگه. ببینید شما وقتی میگی مثلا بحثای اخلاقی، خب دروغ نگفتن و راست گفتن خودش یک بحث اخلاقیه، ولی در این حال وجوب و حرمت داره. ببین اینا مراتب دارن، بعضی از مراتب اینها وجوب و حرمت است، بعضی از مراتب اینها استحباب و کراهت است. مثلا الان تو روایت داریم ربح المؤمن علی المؤمن حرام.
بله.
ربح المؤمن علی المؤمن حرام، یعنی که مؤمن نمیتونه از مؤمن سود بگیره. اون واقعا از نظر فقهی این هست. هیچ فقیهی رو نمیگه اینجوری هست، ولی در این حال این دلالت میکنن بر کراهت. یه مؤمنی اگر دیدی اومد، تازه اینجا هم میگن اگر شما خرج، تو روایت هست میگه اگر خرج اون روزت رو از کسب اون روزت در آوردی، مستحبی که بقیهش رو بدون سود بفروشی. این اینا بحثای اخلاقی، اینا روابط رو شیرین تر میکنه. شما مثلا ببینید در روابط بین زوجین، خب زوج باید نفقه همسر رو تأمین بکنه، همسر و زن نباید بدون اجازه زوج از خونه خارج بشه و مثلا تأمین حتی مواد غذایی، حتی خیلی از چیزا به عهده زوج هست. اما وقتی پیغمبر وارد بر حضرت زهرا و امیرالمؤمنین میشد، چی فرمود؟ به حضرت زهرا فرمود که کارهای خونه با شما باشه، کارهای بیرون با علی باشه. ببینید این تقسیم کاره، این ورای اون بحثای فقهی و بحثای حقوقی هست. یعنی اونها یه چارچوب ضوابطی هست که در شرایط خاص اون رو عمل بکنید که به کسی ظلم نشه، لا تظلمون ولا تظلمون. اما اگر خواستید زندگی شیرین تر باشه، به صورت توافق اینجوری انجام بدید، شما کارهای خونه رو انجام بده، مثلا علی کارهای بیرون از خونه رو انجام. قاعده انصاف این هست، اونی که ما الان به عنوان یک قاعده مطرح میکنیم، میگیم که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار بگیره، به این معنا هست. یعنی یک اموری شاید مثلا در حد واجب و حرام نباشن، یک اموری که رعایت نکردنشون باعث ظلم نیست، ولی در واقع روابط و معاملات رو شیرین میکنه.
حالا اگر باعث ظلم بشود
که اصلا موضوع ما همین هست، قاعده انصاف. منظور از قاعده انصاف قواعدی هستن که عدم رعایت اونها موجب ظلم نمیشه. آره، یعنی در واقع اینها خلاف ضوابط نیستن، ولی رعایتشون معامله رو شیرین میکنه. متوجه هستید؟
خب بنده الان میبینم که سود زیاد میخوان ازم بگیرن، میگم ظلمه. آیا ظلم این ظلم با منه؟
نه نه، شارع دیگه. ببینید وقتی که شما ببینید، من الان دارم، من بحثم کاملا فقهی و بر اساس احکام شریعت. من یه خونه ای دارم میخوام به شما اجاره بدم. این خونه مثلش توی بازار مثلا ماهی 2,000,000 تومان اجاره شه. من میگم آقا 4 تومان به شما اجاره میدم. شما هم آگاه هستی، بهتون میگم این خونه همه جا 2 تومانه ولی من 4 تومان. این کار غیر منصفانه است. ولی اگر شما پذیرفتی از نظر شرعی باید 4 تومن رو اجاره بدید.
با قاعده لازرر چی جوری سازه کنید؟
خودتون پذیرفتون قاعده اقدام دیگه. من که شما رو
مجید. اصلا کلا سوال دوم هم همین بود.
من.
قاعده اقدام با قاعده لازرر و لاغرر چه نسبت؟
با ضرر هست. یعنی در واقع قاعده اقدام میگن جلوی لازرر رو میگیره.
یعنی شما قاعده اقدام لازرر رو تخصیص میدنه یا لاغرر؟
نه نه نه، حاکمه بر این هست. قاعده لازرر، بله بله، قاعده اقدام حاکمه بر لازرر هست. شاید چون شما خودتون پذیرفتید، یه موقعی هست من به شما ضرر میرسونم، اونجا به پاسخگو باشم. اما اینجا من به شما
ضرر رو بپذیرم،
به خاطر همین در خیار قبل، به خاطر همین در خیار قبل میگن طرف خیار، در واقع در جایی که مغبون شده میگن خیار قبل داره، اختیار داره معامله رو فسخ کنه. چرا؟ چون لازرر میگه اگر این نباشه این آقا ضرر کرده. اما وقتی من به شما میگم آقا قیمت بازار این کالا یا این خونه اجارش اینقدره، ولی من 2 برابر میدم، این غیر منصفانه است. ولی در این حال که غیر منصفانه است، شما نمیتونید بعداً اجاره رو نصف بدید. منظور این هست، حالا ما میگیم قاعده انصاف، منظورمون این هست
قبر رو هم
ببینید. بله، ببینید قبر به این معنی است که شما یه معامله رو انجام بدید و هزینه‌ای که در این معامله پرداخت میکنید از متوسط هزینه‌ای که در عرف برای اون کار یا اون عمل یا اون شی هست بیشتر باشه. مثلا فرض کنید من یه مثلا لپتاپی رو از شما می‌خرم که قیمت بازاریش 10 میلیونه، شما به من می‌فروشه 15 میلیون تومان. از نظر شرعی اگر من اطلاعی از قیمت واقعی نداشته باشم و این رو از شما به 15 تومان بخرم، این خیار قبل دارم.
این مجرای قاعده لازرر هست.
آره دیگه، اینجا میگن اصلا مبنای خیار قبل قاعده لازرر هست. چون من ضرر دیدم، ضرر نوعی هم دیدم، اینجا معامله رو فرض
اگر
میکنم.
ندانم، ولی اگر بدانم مجرد اگر... قاعده اقدام
احسن هست. اگر بدانم، چون میدانستم که این ضرر هست و خودم خریدم، میخواستی اقدام نکنه. لذا میگن که اگر از قیمت آگاهی داشته و به بیش از قیمت بازاری کالا رو خریده، این دیگه خیار قبل نداره. چرا؟ چون ضرر صدق نمی کنه اینجا.
پس قاعده اقدام حاکم و قاعده
لا ضرر
هست در جاهایی که تعارض ممکنه.
بله
و سوال سوم، قاعده اقدام تفاوتش با قاعده المؤمنون عند شروطهم چیه؟ ما اونجا گفتیم مؤمن باید پایبند به شروطی که میگذارن باشه. قاعده اقدام هم میگه باید پایبند باشه. بله. تفاوتش
نه، ببینید اینا وجه های مختلف دارن. شما المؤمنون عند شروطهم میگه به شروطی که قبول کردی در واقع
پایبند
باش، درسته؟ دیگه بحثی از این نمی کنه. اون شروطی رو که پذیرفتی آیا ضرری هست یا ضرری نیست. اما قاعده اقدام میاد میگه در مواردی که یک شرطی ممکنه به ضرر تو باشه و تو خودت با علم به این که اینجوری پذیرفتی، این قاعده اینجوری میگه که چون اقدام کردی دیگه نمیتونی به استناد لا ضرر حذف بکنی.
میبینم که توی قاعده اقدام خیلی به علم تأکید داره.
بله.
حالا پس نکته بسیار مهم این هست که بسیاری از مواد قراردادها رو مشتری باید کامل نسبت بهشون
آگاهی داشته باشه. این خیلی مهمه.
اینکه نمیخونن توی شعب بانک ها این شاید
جدی. این یکی از نکاتی که ما همیشه روش تاکید داریم و میگیم میتونه در بانکداری اسلامی مشکل ایجاد بکنه، عدم آگاهی نسبت به مفاد قرارداد هست. ان شاء الله حالا جلوتر که بریم مفصل راجع به این بحث صحبت میکنیم که کدوم یکی از اینا عدم آگاهیش باعث لطمه به قرارداد میشه و کدومش خیلی تأثیری نداره.
بسیار متشکرم. یه قاعده دیگه هم داریم استاد بزرگوار که شاید مستقل از این دو تا قاعده باشه، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مردم روی مالشون مسلطن، هر چیزی که بخوان میتونن خرج بکنن، هر کاری که بخوان میتونن. وقتی من مسلطم رو مالم، چرا انقدر تاکید داره شک ربا ندارم؟ دوست دارم ربا یا دوست دارم هر جایی که میخوام خرج بکنم مسلط بر اموالم هست.
ببینید این قاعده هم باز در واقع یک مفاد خاصی داره. مرحوم شیخ انصاری وقتی این رو در مکاتب بحث میکنن اونجا میگن الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکام اموالهم، یعنی مردم مسلط بر اموالشون هستن نه بر احکامشون. احکام رو که نمیتونن تغییر بدن. درسته ربا یک مسئله است بین ربا دهنده و ربا گیرنده، اما اینا نمیتونن بگن ما چون راضی هستیم پس شرع نه. شرع گفته من مسلط بر اموالم هستم، هر جوری که دلم میخواد با اموالم برخورد کنم، منتها در چارچوب ضوابط شرعی. یعنی من این مثلا فرض کنید که 1,000,000 تومان پول دارم، میتونم به شما هبه بکنم، میتونم یک کالایی از شما بخرم، این رو به شما ارزم بود، شما ثمن اون قرار بدم، میتونم به شما قرض بدم، میتونم هیچ پرداختی به شما نداشته باشم. خب یکی از این موارد اختیار هیچ کسی من مجبور نمی کنه. من یه خونه ای دارم میخوام بفروشم، کسی نمیتونه منو مجبور کنه آقا اینو اجاره بده. یه خونه ای دارم میخوام اجاره بدم، کسی نمیتونه منو مجبور کنه اینو بفروش. الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی من اختیار با خودم هست. اما خارج از ضوابط شرط دیگه تسلط ندارم، بگم که آقا من مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان پول دارم، اینو میخوام قرض ربوی بدم، این دیگه جز اختیارات من نیست. پس این که گفته شده الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی در چارچوب ضوابط شرعی شما مسلط هستی و اختیار داری هر جوری که دلت میخواد در اموال تصرف کنی. اما اگر تصرفی مصرفانه باشه، یعنی باعث اتراف مال باشه، از نظر شرعی جایز نیست. تصرفی که خلاف شرع باشه، یه کسی بیاد مثلا مغازه‌شو اجاره بده به مثلا فرض کنید شراب فروشی، یعنی از نظر شرعی جایز و نافذ نیست. اینا در واقع به این قرارداد رو باطل میکنن و شما در چارچوب ضوابط شرعی بر اموال تسلط داری، ولذا کسی نمیتونه بگه که آقا من به عنوان ربا دهنده راضیم، شما چی کار دارید؟ نه، این توجیه قابل قبولی نیست.
درسته سلطه مفهوم مشخصی داره. سلطه یعنی چی؟ یعنی کاملا مسلط.
بله.
این قید رو شما از کجا میارید به این مسلطون علی اموالهم؟
خب ببینید تمام اعمال اختیاری ما، یعنی در واقع تمام اعمالی که ما اختیار به این معنا که من مجبور نباشم به انجام یک کاری، منوط به این است که خلاف شرع نباشه. خب اگر شما
قید از کجا؟
جزء ضروریات دین هست دیگه. یعنی شما جزء ضروریات دین ما هست که در اعمال اختیاری خودت در دایره مباحات که داری خلاف شرع انجام نه. مثلا شما میخوای یه جایی تفریح بری، اونجا نمیتونی کار خلاف شرع انجام بدی. میخوای یه جایی استراحتی کنی، نمیتونی کاری کنی که مثلا همسایت آزار ببینه، ضرر ببینه. اینها همش منوط به این است که در چارچوب ضوابط شرعی باشه. تو چارچوب ضوابط شرعی کسی نمیتونه منو مجبور به کاری بکنه، تو چارچوب ضوابط شرعی. بنابراین اگر من بر اموالم مسلط هستم، در چارچوب ضوابط شرعی هست.
بسیار متشکرم.
حتی اینم عرض کنم که اگر خلاف این باشه یعنی به این نقض قرض میشه. از اون ور شارع اومده گفته ربا حرامه، از این ور به من گفته تو مسلط هستی پس ربا بده، این اثر از تناقض در میاره. از اون ور میگه ربا نخور، از این ور میگه اجازه داری ربا بخوری. به همین خاطر میگن الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی مردم بر اموالشون سلطه دارن، یعنی اختیار دارن در چارچوب ضوابط شهر هر جوری که میخوان تصرف کنن، ولی خارج از چارچوب نمیشه.
امروز در خصوص دو قاعده فقهی صحبت کردیم. قاعده لازرر هم در ادامه قاعده اقدام مطرح شد. قاعده اقدام به معنای این هست که ما اگر با علم شرایطی رو در قرارداد پذیرفتیم، حتی اگر اون شرایط بر ضرر ما باشه، با توجه به اقدام ما به پذیرش این شرایط باید به مفادش عمل بکنیم و ملتزم باشیم در آینده، حتی اگر به ضرر ما باشد. و در اینجا قاعده اقدام حاکم بر قاعده لا ضرر خواهد بود. چرا؟ چون با علم من این ضرر رو پذیرفتم. این قاعده اول. و قاعده دوم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، مردم بر اموالشون مسلط هستند، ولی با توجه به دیگر منابع شرعی و برای اینکه سر از تناقض در نیاره، باید در چارچوب شرع تصرف بکنن در اموالشون، و اونجا در چارچوب شرع مسلط بر اموالشون هستن و مختار هستن. اما خارج از چارچوب شریعت مثل ربا یا موارد دیگر، در اینجور موارد مسلط نخواهند بود و اختیار نخواهند داشت. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری، الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکام اموالهم. بسیار متشکرم و ممنونم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.